نه اینو که قطعش کردی آقای چیز، الان درست شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در قلمرو قاعده نفی سبیل بود، تا اینجا به 5 جهت یا 6 جهت اشاره کردیم و حدود و قلمرو قاعده نفی سبیل در این ابعاد و جهات ششگانه معلوم شد. 6 جهت بود دیگه. بله، جهت هفتم در باره نسبت و رابطه این قاعده با قاعده تقیه است. بالاخره بستری که در اون قاعده تقیه جریان پیدا میکنه ممکنه به نوعی با مجرای قاعده نفی سبیل تنافی داشته باشن. یعنی در واقع اینها از مواردی است که ضمن رفع برخی از اشکالات و ابهامات قلمرو این قاعده رو هم معلوم میکنه. مثلا خب ما الان ببینید قاعده نفی سبیل به این معناست که هر نوع سلطه کافران بر مسلمین نفی شده. از اون طرف ما یه قاعده ای داریم به نام تقیه، بر اساس تقیه طبیعتاً کتمان عقیده، حالا حداقل در مقابل کفار گاهی ممکنه حتی لازم باشه. خب بالاخره وقتی کسی کتمان میکنه عقیده خودش رو یا حتی پایبندی به اعمال و عبادات و مناسک رو، این به نوعی راه را برای سبیل و غلبه کفار فراهم میکنه. اینجا بین اینها تعارض و تنافی پیش میاد. بالاخره ما از این طرف قاعده نفی سبیل رو داریم که باید هر نوع سلطه و سبیلی رو از سوی کفار به سوی مسلمین مسدود بکنیم، در اون سطوحی که قبلا گفته شد، چه ارتباطات فردی، چه اجتماعی، چه بین اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی و دولت‌ها و حکومت‌ها، اون هم به انواع سلطه. از این طرف قاعده تقیه حتی ممکنه در مواردی کتمان عقیده و دین رو واجب بکنه و این در واقع به معنای پذیرش سلطه و سبیل و غلبه کفاره. پس در نسبت و رابطه بین قاعده نفی سبیل و قاعده تقیه چه باید کرد؟ اگر در مواردی تعارض و یا تزاحم بین این دو قاعده پیش آمد تکلیف چیست؟ این جریان و عدم جریان، در واقع جریان و عدم جریان قاعده نفی سبیل در این مورد، در واقع به تعیین مرزهای این قاعده کمک میکنه. یعنی همون قلمرو را برای ما مشخص میکنه. با تحلیل این دو قاعده ما میتوانیم به این پرسش پاسخ بدیم. ببینید قاعده نفی سبیل معناش معلومه، یعنی هر گونه سبیل و سلطه و غلبه کافران به سوی مسلمانان نفی شده، هر حکمی از احکام اولیه که مستلزم غلبه کفار و سلطه کفار بر مسلمین بشه این نفی می شود. پس هیچ راهی برای این وجود نداره. از اون طرف تقیه به معنای اظهار همراهی و همسویی در قول یا عمل با رفتار و گفتار کافران. ما حالا تقیه رو در مقابل کافران میگیم، چون گاهی تقیه در برابر مخالفانه. اینجا اونی که بیشتر یا محل بحث و گفتگوست تقیه در برابر کفاره. خب ما به حسب قاعده تقیه گاهی لازم است گاهی واجب است با عمل و رفتار و گفتار کافران همراهی نشان بدهیم. ببینید اظهار همراهی است، ابراز همسویی است. خب ابراز همسویی با اونها ممکنه یا حتما به معنای پذیرش سلطه اونهاست. خب اینم واجبه، اینم مطلقه. حالا ما در بحث از قاعده تقیه که به تفصیل بحث کردیم، سخن گفتیم و کتابش هم چاپ شده، اونجا اشاره کردیم که تقیه از نظر حکم تکلیفی به احکام خمسه تکلیفیه، حالا عرض به حضور شما، یا حالا اربعه متصف میشه. ما تقیه حرام داریم، مستحب داریم، واجب داریم، مکروه داریم، یا حتی مباح. در مواردی که تقیه واجب باشد مسلماً بر قاعده نفی سبیل تقدم داره، برای اینکه موضوع قاعده تقیه یا بستر این قاعده کتمان مسلمان بودنه. یعنی این شخص ابراز همسویی با کفار میکنه، اصلا فرض این نیست که به حسب ظاهر مسلمانی باشد که بخواهد سلطه پیدا بکنه. ما با باطن و پنهان این مسئله کاری نداریم، اما قاعده تقیه در واقع ابراز همسویی با کافر، کتمان کردن حقیقت، اون هم به جهت ضرورت و اضطراری که وجود داره، حفظ جان، حفظ مال، یا خوف نفس و خوف مال ممکنه این به اصطلاح ضرورت رو اقتضا بکنه. پس میتوانیم بگیم در این فرض با وجوب تقیه دیگه قاعده نفی سبیل شاید سالبه به انتفاع موضوع باشه. اونجا بحث از نفی سلطه کافر بر مسلمان در تعاملات و ارتباطات. خب اینجا کأنه یک طرف از این تعامل حذف شده ولو به حسب ظاهر. این که مسلمان هست واقعا، خب این تکلیفی رو متوجه او از این جهت ایجاد نمی کنه، بلکه وظیفه دارد اون را بپوشاند. پس سلطه کافر بر مسلمان خود به خود در مفروض قاعده تقیه پذیرفته شده، چون سلطه دارد، چون جرأت اظهار عقیده وجود ندارد، چون بر او لازم است حقیقت را کتمان کند. علیکم السلام. دیگه جایی برای این نمیمونه که بگیم راه را برای نه به اصطلاح سلطه کافر بر مسلمان ببنده. چی فرمودید؟ نه، فرض مسئله رو توجه نفرمودید. ببینید، ما مفروض این کلام و سخن ما تقیه در برابر کفار، اون هم تقیه راجع به اصل مسلمانی. خب حالا ما هنوز داریم اینو مثال میزنیم دیگه، حالا نرسیدیم. بله، اصلا فرض ممکنه شما بگید آقا الان اصلا این فرض این چیز خارجی نداره، اون یه بحث دیگه است. بگیم در جایی که تقیه واجبه در برابر کفار، این اصلا بله، اونجا گفتیم مثلا جایی برای قاعده نفی سبیل باقی نمیمونه. این یه فرض. فرض دوم، ممکنه تقیه به حسب اصل اسلام نباشه، اما به جهت بعضی مراتب باشه، بعضی مراتب اسلام، بعضی مناسک، بعضی اعمال. خب در همون محدودهی که قاعده تقیه کتمان گفتار و رفتار را بر مسلمان لازم کرده، در همون محدوده قاعده نفی سبیل محکوم قاعده تقیه است. ما اینو به عنوان یه ضابطه میتونیم ذکر بکنیم. ببینید، من الان فرض بحثم تقیه واجبه، تقیه واجب. خب در خود تقیه واجب هم مراتب میشه تصویر کرد، ما چند مرتبه داریم، یه وقت راجع به اصل اسلام، یه وقت راجع به مثلا اصول عقائد، یه وقت راجع به فروع. اونها هم باید ببینیم تا چه محدودهی تقیه مجاز یا مشروع یا واجبه، در همون محدود قاعده نفی سبیل موضوعش منتفی است، این تردیدی درش نیست. اما فرض فرمایید که یه جایی تقیه واجب نباشه، مستحب باشه، اولویت داشته باشه. خب اگر در مورد تقیه مستحب تعارضی یا تزاحمی با قاعده نفی سبیل پیدا شود، اینجا قاعده نفی سبیل مقدمه یا تقیه مستحب؟ آره قاعده حاکم تقیه آره
اینجایی که نسبت به اعمال باشه، نه اصل اسلام، تقریبا نسبت به اعمال و مناسکی که
مثلا گفتم، من اونو عرض کردم، گفتم ما الان دونه دونه نمیتونیم مثلا بیایم مفروض بگیریم تارتن راجع به حج، تارتن راجع به خمس، تارتن راجع به یه ضابطه کلی من ذکر کردم. ضابطه کلی که من عرض کردم اینه، گفتم تقیه واجب تا هر مرتبه‌ای که اقتضای کتمان قول یا عملی رو داشته باشد، تا همون مرتبه و مرحله بر قاعده نفی سبیل مقدمه، اما مازاد بر اون. چراشم من عرض کردم، برای این که قاعده تقیه درش این فرض مسلمه، این متویه که گویا به حسب ظاهر مسلمانی اینجا وجود نداره در مقابل کافر. اجازه بدید در این دقت بکنید، اجازه بدید. فرض اینه مسلمانی که انه نیست، یا اگر هم هست باز در اون محدوده همسوی با کافره، یعنی که انه طرفی وجود ندارد تا بخواهد مشمول قاعده نفی سبیل قرار بگیره. بابا یه دقیقه صبر کنید، قاعده نفی سبیل نفی می کند سبیل کافر بر مسلمان، و مسلمان حالا یا اصلش یا مراتبی که داره. خب اگر ما گفتیم تقیه واجبه، حالا یا در اصل مسلمانی یا در مراتبی که در ذیل اون به جهت اعمال و عقاید وجود داره، خب وقتی طبق فرض این داره با اونها همسویی میکنه، دیگه که انه طرفی در مقابل کافر نیست تا بخواهد او تفوق پیدا بکنه.
مسلمان هست یا نه؟
توجه نمیکنه، تعجب میکنه واسه شما.
ببینید لا یفتخذ المؤمنون ان کافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفتخذ ذلک فلسان ادا میشه الا ان تتقوا منهم تقات، یعنی که قبول ولایت کفارم در فرض تقیه نیست. ببینید این معنیش نیست که موضوعا این دیگه مسلمان نباشه، پس لا یفتخذ شامل این نمیشه.
شما توجه نمیکنید. ببینید آیا به حسب آیه قرآن و سایر ادله، حرف منو قطع نکنید و این دفعه قطع کنید دیگه، آیا به حسب ادله و مخصوصا آیه قرآن تقیه در برابر کفار مشروع هست یا نیست؟ ما اصلا یه فرض تقیه در برابر کفار داریم یا نداریم؟ آیا تقیه در برابر کفار میتواند در بعضی از موارد واجب و لازم باشد یا نه؟ پس وجوب تقیه یعنی وجوب حفظ ظاهر یا وجوب اظهار همسویی با کافران برای پرهیز از ضررها و خسارتهای جانی و مالی در اجازه بدید و گفتم قطع نکنید حرف من، برای پرهیز از اون خسارت ها یا حتی خوفن، لزومیست قطعی و یقینی باشه. اونجایی که این تقیه واجبه، باز تو پرانتز عرض کنم، نگید اون چرا که امام رحمت الله علیه فرموده که آقا اصلا در جایی که اساس اسلام در خطر باشه تقیه معنا نداره. وقتی اساس اسلام داره از بین میره دیگه معنا نداره یه مسلمان بشینه راجع به خوف ضرر جانی یا مالی برای خودش فکر بکنه و دنبال چاره بگرده، چون اون موقع دیگه اساس داره هدم میشه. اون جایی که پای هدم اساس اسلام و ارکان اسلام هست، اصلا ایشون میگه تقیه منتفیس اصلا. اون فرض رو بذاریم کنار، ما اون فرض رو خارج میکنیم. پای اساس در کار نیست، پای هدم ارکان اسلام در میان نیست. یه جاییست یک گروهی از مسلمانان زندگی میکنن در یه منطقه‌ای، فرض بفرمایید یه اقلیتی در داخل یک کشوری، اما اظهار کفر و همراهی و همسویی با کفار میکنن. این تقیه بر اونام لازمه، هم گفتن بر شما واجب است تقیه بکنید خوفن از جان و مالشون. خب اینجا اگر در جایی تزاحم پیش بیاد، یعنی یه جایی ببینه داره کافر مسلط میشه بر اینها، غلبه پیدا میکنه، سلطه پیدا میکنه، و از طرف دیگر تقیه اقتضا میکنه که این همسویی با کافر داشته باشه، عرض ما اینه قطعا قاعده تقیه مقدمه. چون نفیه، من هی میگم و بابا یه خورده تمرین اجازه بدید بذار من حرفم تموم بشه، شما بگید اشکالی چیز دیگه، و هر چی هم میگم اصلا فایده نداره، اصلا یه خورده تمرین بکنید بد نیست ها. این چیز مشکل شما داره به بقیه هم سرایت میکنه. میگن بعضی بیماری ها مصریه. عرض به حضور شما، این میدونی چی میشه؟ این اگه این وقت نتیجهش این میشه، جای دیگه هم میدید، یه جایی توی محیطی غیر محیط طلبگی، چون ما اینجا عادت داریم تو بحثا اینا، درسته، ولی میگم یه خورده تمرینم بکنید برای خارج از محیط حوزه و طلبگی، اونجا اینجوری چیز بکنید، اصلا میگن اینا چیز به هیچی پایبند نیستن، یه اشکالای دیگه پیدا میشه. ببینید عرض به حضور شما، خب اینجا تقیه مسلم مقدمه، چون تقیه برای کتمانه، اصلا به معنای کتمانه. خب وقتی قرار واجب کتمان بکنه، پای اساس هم در میان نیست، خب اینجا قاعده نفی سبیل دیگه میشه سالبه به انتفاع موضوع. چی؟ مسلم اینجوریست و اصلا موضوع او را از بین میبره. میگم به حسب ظاهر، من که نمیگم این مسلمان از صفحه روزگار پاک بشه، که ما اصلا میگیم بابا، میگیم این حاکمه بر آن است. خب پس یعنی چی؟ یعنی که انه این مسلمان لیسه به مسلمانه. بابا من دارم میگم، چرا دیگه بابا میگه تقیه بکنید، یعنی که انهو لیسه مسلمون فلبین. ای بابا این خیلی واضحه،
مسلمان که هست.
آقا خب حالا اجازه بدید، آقا پله پله دیگه، ببینید فوری نگید چیز، عرض من اینه در اون فرض اصلا که انه لیس مسلم فی البین، این حاکم میشه. خب بیایم تو مراتب
قابل پذیرش نیست این تصویر. چرا لیس مسلم فی البین؟ مسلم هست ولی حکم مسلم نداره.
خب همین دیگه داریم تضییق دیگه آقا، چند روزه یه خورده به نظرم همچین حکومت به نحوه تضییق. بابا این قاعده تقیه، این دلیل تقیه، ابراز همسویی واجب است نه حفظ نفس. اون علتشه چرا باید همسویی بکنه. آقا جون من خیلی اصلا مگه ما نگفتیم در مورد قاعده تقیه، ببخشید، قاعده نفی سبیل بر ادله احکام اولیه حاکم است. حکومت رو من دیروز تقریر کردم یا نکردم؟ اونجا چجوری پذیرفتید؟ اینجا هم عین همونه. چی؟ نه دیروز رو دارم میگم. خب من دیروز اگه بودی آقا، اجازه بدید وقت گذشت آقا دیگه هر چیزه، اگر دیروز بودی نمیگفتی دوباره چرا حکومت. خب اونم که بوده مشکلی چه باشه، یعنی که انهو نبوده با این سوالا و با این چیزا انگار نبوده. اجازه
خود تعلق در اعمال من.
اجازه بدید پس اولیشو قبول داری؟ بازم میگه نه. عجب چرا لجبازی چرا میکنید آقا؟ اولی که روشنه اصلا دیگه. آقا برو یه خورده حکوم گفت باید به قول مرحوم شیخ به چیز که شیش ماه بیا درس من تا حکومت ورود رو بفهمید چیه، بعد اون وقت این سؤال ها رو نکنی، اشکال ها رو نکنی. این راجبه این راجبه مرتبه دومش هم آقا من این بحث رو میخوام تموم کنم، یه بحث دیگه هم بگم عرض بزرگ شما. اما راجبه مرتبه بعد، مثلا راجبه اصل اسلام مشکلی نداره، او اسلامش را اظهار می کند. اما راجع به بعضی از اجزا و ابعاد و مناسک مثلا و یا حتی معاملات به معنای اعمش مجبور کتمان بکنه و قاعده تقیه هم فرض اینه، به اصطلاح اقتضا میکنه این کتمان واجب باشه. خب حالا الان یه قراردادی میخواد ببنده با یک کافری که این راه سبیل سلطه رو بر اینها ولو در یک محدوده باز میکنه. در همین فرض هم به همون ملاکی که گفتیم قاعده تقیه مقدمه. چرا؟ چون فرض اینه او ناچار است حفظن للنفس والمال از اظهار عقیده خودداری بکنه و همسویی خودش را با اونها اظهار بکنه. خب اینجا آیا باز مجالی برای قاعده نفی سبیل میماند؟ قاعده نفی سبیل میگه آقا مسلمان با حفظ عنوان مسلمانی، یعنی با این که مسلمانه، حالا چه فرد چه جمع، نباید اجازه بده که کافر، یعنی هیچ راهی برای کافر به سوی این مسلمان وجود نداره. خب اینجا فرض اینه اون حیث مسلمانی باید پوشانده بشه. خب وقتی اینجا این حیث مسلمانی باید پوشانده بشه، غلبه و سلطه هم عرض کردم در همین محدود است، نه اونجا اساس اسلام در خطره که تقیه کنار بره، نه اینجا سلطه به گونه ایست که اون اصل مسلمانی رو از بین ببره. باز مسلم اینجا قاعده تقیه مقدمه، تردیدی در این نیست، اینجا هم حاکمه بدون شک. اما در مواردی که تقیه مستحبه، یا مباح. چون اگر تقیه حرام باشه یا مکروه باشه که اصلا نوبت به این بررسی و مقایسه نمیرسه، مسلم اونجا قاعده نفی سبیل مقدمه. اما در موارد تقیه مستحب، حالا تقیه مباح هم باز به نظر من اقتضا نمی کنه که این مقدم باشه بر نفی سبیل. اما در موارد تقیه مستحب، اونجایی که رجحان داره تقیه، واجب نیست، مواردش هم حالا مطرح شده، در تقدم قاعده تقیه بر قاعده نفی سبیل در جایی که تقیه مستحبه واقعا جای اشکال، چون اطلاق قاعده نفی سبیل و اون قدرت اطلاقی این قاعده به نظر میرسه بر تقیه در موارد مستحبی مقدمه. سوال دارید شما؟ اجازه بدید.
تقیه مداراتی اگه ما
قاعده
به وجود هم
بشیم، این که من عرض کردم مال تقیه خوفی بود، درسته. حالا تقیه مداراتی رو عرض میکنم. بفرمایید شما. حالا احسن، این درسته. اینه که ما هیم میگفتم خوفن خوفن لذره، نه اون مالی اصلا تقیه خوفی بود، خوفن لنفس والمال مال تقیه خوفی. اما تقیه مداراتی، خب اساس و پایش بر مصلحت استوار، مصلحت این اقتضا رو دارد، هیچ خوفی نه مالن نه جالن وجود نداره. اما این مصلحت اقتضا میکنه از باب مدار، یعنی مدارات با مثلا کفار این پوشانده بشه، این اسلام پوشانده بشه، همسویی ابراز بشه. خب در این مورد هم باید اهم و مهم کرد، یعنی واقعا باید دید اون مصلحتی که لازم الرعایه است و اقتضا میکنه با کفار همسویی ابراز بشود در مقایسه با سلطه کافر بر مسلمان کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار. ببینید، اجازه بدید، ما میخوایم عرض کنیم فرض ما اولا فرض به نوعی حالا یا تنافی در مقام به اصطلاح عمل و امتثال که میشه تزاحم، یا حالا اصلا در مقام تعارض. خب به طور کلی فرض این تعارض و تنافیه، و ثانیاً این که تقیه مداراتی هم واجبه، فرض وجوب داریم. بله، نه حالا اجازه بدید، اگر ما این رو شامل بدیم، این رو فرض کنیم واجبه، اینجا اگر بپذیریم شمول تقیه مداراتی نسبت به کفار رو، چون این محل بحثه، من خودم قبول نکردم اینجوری که تو ذهنمه تقیه البته چرا؟ تقیه مداراتی به همون ملاکی که در تقیه خوفی، من اینو پذیرفتم، خیلی قبول ندارن، اصلا اصل تقیه مداراتی رو هم قبول ندارن، ولی به همون ملاکی که تقیه خوفی در برابر کفار معنا داره، به همون ملاک در برابر کفار تقیه مداراتی هم میتونه متصویر بشه. چرا نشه؟ شما همون ملاکی که برای تصویر، یعنی مصلحت اگر به میان بیاد، خب این مصلحت ممکنه در ارتباط با تعامل با یا کفار باشه. خب اینجوری که من توزم تقیه مداراتی رو اگر پذیرفتیم که حقم همینه و واجبم باشه، اینجا نمیتونیم به نحو مطلق حکم به تقدیم قاعده تقیه بکنیم یا نفی سبیل. این به حسب مقتضیات و شرایط فرق میکنه. یه جایی ممکنه اهمیت مدارات و مصلحتی که در مدارات وجود دارد اهم باشد از اون سلطه‌ای یا چیرگی که در یک بعدی از ابعاد پیش میاد. اینجا مسلم این مقدمه. یه جا ممکنه به عکس باشه. ببینید این رو باید توجه بکنیم. این چیزا رو واقعا یکسره نباید دربارش قضاوت کرد. یه وقت بحث از چیرگی مطلق کافر بر مسلمانه، اینی دیگه که انه مسلمانی رنگ میبازه، جامعه اسلامی بی‌هویت میشه و اصلا جایی برای به اصطلاح بقای این هویت باقی نمیمانه. یه وقت نه، یه بعدی، یه گوشه‌ای، یه زاویه‌ای مثلا مورد اشکال و خدشه قرار میگیره. اینا با هم فرق میکنه. ما نمیتوانیم به نحو مطلق در این رابطه حکم به تقدم قاعده تقیه یا قاعده نفی سبیل بکنیم. ببینید این به هر حال با توجه به مخصوصا در زمان حاضر، با توجه به پیچیدگی هایی که دنیای امروز پیدا کرده و حالا بعضی از امور که واقعا اجتناب ناپذیره و اگر بخوان در اون راه مثلا گام بردارن اصلا اساس اسلام رو از بین ببر، یعنی امر دائر بشه بین بقای مسلمانان، نه اساسا بقای مسلمین، در حالی که کفار بر اونها سلطه دارند و بین اون جایی که اساس مسلمانی از بین بره. اینجا ترجیح با کدامه؟ روشنه، با حفظ مسلمانی ولو کافران مسلط باشه، چون فرض مقابل اونجایی است که اساس مسلمانی نیست و نابود بشه، یعنی یک مسلمان دیگه باقی نمانه. خب این معلومه در دوران ام بین این دو حفظ مسلمانی ولو مغلوب کافر و تحت سلطه کفار باشه، این رجحان داره بر اینکه اساس مسلمانی از بین بره. این دیگه یه چیزی است که هم عقلیه، هم عقلایی، هم شرعی، که نمیتونیم ما اینو انکار بکنیم. که حالا شما هایی بگید آقا نه اصلا موضوع بحث اینه، شما هایی فرض رو میبرید جای دیگه. من دارم عرض میکنم لذا در بسیاری از این موارد به جای اینکه بیایم یک حکم کلی مطلق برای همه ازمنه و امکنه و اعثار داشته باشیم، میگیم این واقعا به حسب شرایط فرق میکنه. من دو سه مورد از این تنافی بین قاعده نفی سبیل و تقیه رو عرض کردم خدمتون. در یه جاهایی بدون تردید قاعده تقیه مقدمه، در یه جاهایی بدون تردید قاعده تقیه محکوم قاعده نفی سبیل، اما در بسیاری از موارد اونجاهایی که مثل مثالهایی که زدم بیان نیست تقدمش یا تأخرش. اینجاها ما نمیتونیم حکم مطلق بدیم، اینجا باید به موارد خاص، به اون شرایط، به بسترهای اینها رجوع کرد. اینجا ببینیم که آیا عرض به حضور شما کدام مصلحت اهمه، مصلحت حفظ علو اسلام یا عدم علو کفار، یا مصلحت مثلا که در تقیه نهفته است، یا حالا حفظ جان. مثلا یه وقت خوف ضرر جانی به عموم مسلمینه، یه وقت مال یه فرده، یا فرق میکنه، همه این عوامل تأثیر داره. این محصله بس. حالا شما بفرمایید این کجاش اشکال داره؟ با این همه توضیح دادم
حکومتش این که این جنبه مسلمان را آزن کنه، یعنی عدله از مسلم را در حدود مختلفی رو میگیره، وقتی این رو میگیره چرا این دقیقه را همه خود لسان آیه
دومی هم فرقی نمی کنه، یعنی که انهو که انهو لیسه به مسلمن. من تعجب
اصلا شرط این دایی کرده خود آیه یه لایه را کنه
آقای چیز اینو
لا یعنی فضل مومنون از کافرین اولیا.